الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم و با حضور کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی به پرسش های اعتقادی شما پاسخ خواهیم داد. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم سلام و خوش آمد عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دارم. انشالله که این برنامه ها برای دوستان مفید باشه و انشالله که آنچه مورد رضای حق تعالی است بر زبان ما جاری بشه
انشالله. شما در برنامه گذشته پیرامون بحث درباره دلایل نقلی بر عصمت، درباره آیه تطهیر و معنای اهل بیت که در این آیه اومده صحبت‌هایی رو داشتید. ما برای شنیدن ادامه بحث آمدیم و در خدمت.
بله، در واقع ما آیات قرآن رو که بر عصمت دلالت داشت به 5-6 تاش اشاره کردیم. فقط یک آیه رو توضیح دادیم که آیه تطهیر بود. بقیه رو چون در برنامه‌های گذشته اشاره‌هایی داشتیم دیگه تکرار نکردم. مثلا آیه صادقین رو حتی اهل سنت هم ازش، مثلا فخر رازی هم ازش عصمت فهمیده، با این تفاوت که ایشون میگه که حالا این عصمت، این آیه دلالت بر در وجود معصوم در هر زمانی داره که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ایشون میفرماین که این آیه دلالت بر حضور معصوم در هر زمانی داره. بعد تو مصداقش، چون خب مثل ما که نیستن که قائل باشن که معصوم حضور داره، گفتن که همه امت معصومن. مراد از این که با صادقین باشید که اینها معصومن یعنی با امت باشید. ما عرض کردیم که امت نمیتونه معصوم باشه. اگر تک تک آحاد امت معصوم نیستن، جمعشون هم معصوم نیستن، چون وجهی نداره که افرادش معصوم نیستن دور هم که جمع شدن معصوم بشن. نه عقلن نه نقلن. اون رو بحثیم که نقل شده به نظر ما قابل استدلال نیست و قابل قبول نیست. خیلی خوب. عرض کنم که آیات دیگر هم به این مطلب دلالت داشت که خلاصش این شد که در آیات قرآن تأکید بر عصمت معصومین هست، چنانکه آیه امامت هم می‌فرماید لا ینال عهد ظالمین. اینا رو ما وارد بحثش نشدیم. قول دادیم که چند تا روایت هم در زمینه عصمت پیامبر و ائمه علیهم السلام، مخصوصا امامان، رو خدمت دوستان بخونیم. ابن عباس میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من و علی و حسن و حسین و 9 تن از فرزندان حسین معصوم و پاک هستیم. خود واژه معصوم رو پیامبر در عبارتاشون استعمال کردن. ینابیع الموده صفحه 534. این که بعضیا میگن که کلمه عصمت و معصوم تو فرمایشات اهل بیت و پیامبر نیست به خاطر کم اطلاعیشونه. ما فراوان داریم که خود کلمه عصمت با همین مفهومی که ما استعمال میکنیم در فرمایشات اهل بیت و خود پیامبر هست. این حدیث از ینابیع الموده نقل شده که دیگه قندوزین رو نقل کرده. خب دوستان میتونن مراجعه بکنن. پس کسانی که چون اخیراً یه مورد ما دیدیم که یه نفر که ادعای روشن فکری میکرد گفته بود که ما در کلام اهل بیت کلمه عصمت رو نداریم، علما بعدن درست کردن. نه، در خود کلماتشون هست، چون که از قرآن ما عصمت رو فهمیدیم. مگر اینکه ما بیم قرآن رو هم می‌خوایم بذاریم کنار، عقل هم می‌خوایم بذاریم کنار. ما هم برهان‌های عقلی اقامه کردیم، هم از قرآن استفاده کردیم، آیات متعدد رو دوستان ملاحظه فرمودن، هم در روایات هم با صراحت واژه عصمت ملاحظه میشه. باز سلیم بن قیس از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند که فرمود جز اطاعت خدا و رسول و اولی الامر اطاعت از هیچ کس دیگر واجب نیست. مرادش اینه که اطاعت مطلق هیچ کدام دیگه واجب نیست و لزوم پیروی از اولی الامر بدین لحاظی که اونها معصومند. چون اونها معصومن مطلقاً باید ازشون اطاعت کرد، وگرنه هیچ کس دیگه نیست که بخواد مطلق ازش اطاعت بکنیم، چون ممکنه امرش خلاف امر خدا باشه. فقط معصومه که امرش امکان نداره خلاف امر خدا باشه. فرمود چون اولی الامر اونها معصومن و بدور از گناه و معاصی و حکمی بر خلاف دستور خداوند متعال صادر نمی کنن. حدیث از اثبات الهدا جلد 1 صفحه 232 هست. باز دوستان مراجعه بکنن که حضرت با صراحت میفرماید که اولی الامر معصومند و بدور از گناه و معاصی و خلاف. امام رضا علیه السلام فرمودن امام شخصیتی است منزه از معاصی و از هر عیبی پاک و با علم قرین است. این حدیث خیلی مفصل بود که ما یه گوشهش رو برای دوستان خوندیم. دوستان مراجعه کنن اصول کافی جلد 1 صفحه 200. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبران و خلفای آنها از گناه و آلودگی مسونند زیرا از عصمت برخوردارند. بهار جلد 25 صفحه 199. ملازم فرمایید که تقریبا این 5-6 روایتی من خوندم همش کلمه عصمت توش بود. خود اهل بیت کلمه عصمت رو استعمال کرده بودن. خب روایت در این زمینه خیلی بیشتر از این چیزیست که ما نقل کردیم که حاصلش این میشه که امام هم در بعد رفتار و عمل باید مسئول از گناه باشه که همون عصمت عملی باشه و هم در بعد بینش و نظر و علمی باید از هر نوع اشتباه و لغزش مسئول و محفوظ باشه که همون عصمت علمی باشه. امام مفسر قرآن و مبین احکام، کسی که تمام کمالات انسانی در او به فعلیت رسیده و نمونه انسان کامل دینی امامه. او که به نهایت حرکت استکمالی بشر رسیده و در متن صراط مستقیم دین الهی قرار داره. طبعا باید به تمام دستاوردهای شریعت در همه دوران عمرش عمل کند و آگاه باشد و هرگز نباید لکه گناه آلودگی و اشتباه و انحراف بر دامن امام بنشیند که اگر چنین باشد دیگه او نمیتونه امام باشه و نمیتونه پیشوا باشه، زیرا اگر بخش ناچیزی از عمرش رو هم در گناه یا انحراف بگذراند دیگر او یک فرد نمونه و اسوه کامل دینی به حساب نمیاد که مردم بخوان ازش تقلید بکنن. میگن خب ایشون که فلان کاره بوده، چطور میشه ازش تقلید کرد، ازش پیروی کرد؟ و اون وقت یک اسوه کامل دینی به حساب نخواهد آمد. در این صورت هدف خداوند متعال چه تعالی بخشیدن به انسانها از طریق فرمانبرداری از اوامر پروردگار است و از اوامر ولی امر و امام هست تأمین نخواهد شد و این نقض غرض میشه. بر این اساس هرگز نمیشه از عصمت امام که مجری و تبیین کننده قوانین الهی است حتی پیش از تصدی مقام امامت صرف نظر کرد. حتما باید قبل از که امام بشه هم معصوم باشه، در غیر این صورت دیگه نمیتونه امام بشه. چون اون لایانا لحد ظالمین رو عرض کردیم، 4 گروه تقسیم کردیم و گفتیم تنها گروهی که میشه از این آیه در آورد اینه که باید همیشه معصوم باشه، قبل از امامت، بعد از امامت. چون در غیر این صورت دیگه جامعه نمیتونه با آسودگی خاطر به دستورات امام گردن بنهد و به عبارت دیگه میشه گفت که امام و رهبر باید در سرتاسر عمرش، حتی قبل از بر عهده گرفتن زعامت جامعه و بعد از اون، از هر نوع گناه و نافرمانی محفوظ باشه، در اعتقاداتش هیچ انحرافی وجود نداشته باشه، در دریافت پیام الهی، حفظ پیام الهی و ابلاغش به مردم و اجرای اون از اشتباه مسئول باشه. حالا یک شخصی مثلا در قسمت عمده عمرش در مقابل بت زانو زده، بت پرستیده و انواع مفاسد، شرب خمر و انواع گناهان رو مرتکب شده و حالا هم اکنون در دوران خلافتش هم البته اشتباهات فراوانی داره، بعد ما ببینیم که این میتونه امام باشه، اسوه باشه، عقل اینو نمیپذیره. نمیتونه چنین شخصی پیشوا و رهبر جامعه اسلامی باشه. حالا بحث ما در رابطه با این مطلب فقط یه نکته باقی مونه، یه نکته هم عرض میکنم و اون این که آیا عصمت علمی میتونه جبری باشه؟ عصمت عملی رو گفتیم جبری نمیتونه باشه و نبود که توضیحش رو دادیم. در گذشته گفتیم که عصمت عملی حتما جبری نیست، چون در این صورت یک معصوم از زمره انسانهای عادی خارج میشه و دیگه نمیتونه امام باشه و امام باید از جنس مردم باشه. دوم این که عدم ارتکاب گناه هیچ افتخار و امتیازی براش محسوب نمیشه، چون جبر مجبور کاری نیست. و سوم این که او حجت و مقتدای مردم نخواهد بود، بنابراین نمیتونه عصمت جبری باشه، عصمت عملی. اما در مورد عصمت علمی هیچ اشکالی وجود نداره که امکان هر نوع اشتباه در بینش و اعتقاد و دریافت و اجرای پیام الهی در امام منتفی باشه، به صفر رسیده باشه، هیچ اشکالی نداره و این هم با اراده و عنایت خاص الهی تحقق یافته باشه، چون که از ظواهر بعضی از آیات این مطلب استفاده میشه. خداوند کاملا وحی رو حفظ میکنه، فرشتگانی و اسبابی رو به کار گرفته که بدون امکان تحریف به اون پیامبر برسه و از طریق پیامبر هم به مردم ابلاغ بشه. یعنی معصوم با اراده خاص الهی و توسط ماموران آسمانی در این زمینه محافظت میشه. بنابراین ما معتقدیم که عصمت علمی اگه جبری هم باشه هیچ اتفاقی نمیفته. ما بحث ویژگی‌های امام رو انشاءالله در برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. برنامه رو با سوالات اعتقادی شنوندگان ادامه میدیم و سوال اول رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به حاج آقا محمدی. سوالم این بود که وقتی که یه دعایی رو میگن بنویسید برای مثلا حالا هر حاجتی که دارین، اگه از خود قرآن ما خود مثلا فرض کنین سوره اصحاب کف رو میخوام بنویسیم، خود قرآن رو بذاریم گناه کردیم یا وقتی که میگن بنویسین باید حتما بنویسین؟ تشکر میکنم، التماس دعا، خدا حافظش.
بفرمایید.
البته اگر اون که میفرمایند میگن، حالا باید دید چی گفته. اگر در روایت باشه و روایت هم سندش درست باشه و یعنی طوری باشه قابل عمل باشه و بشه از اون روایت چنین مطلبی رو فهمید، نوشتن فرق نمی کنه که انسان با دست خودش بنویسه، چاپ شده باشه، غیر چاپ شده باشه. اما باید همون بخشی که گفته شده، یعنی مطابق با دستور باید عمل بشه. اگه گفته شده سوره کهف، دیگه نباید مثلا سوره جن هم همراهش باشه. همون سوره که گفتن که اون شاید موضوعیت داشته باشه، اون که گفتن این سوره باشد، میتونستم بگم کل قرآن رو همراه داشته باشید. که فرمودن این آیه، این سوره، شاید اون آیه یا سوره موضوعیت داشته باشه. البته این حرفا در صورتی است که ما اصل قضیه رو بپذیریم و قبول کنیم که چنین مطلبی از معصوم صادر شده. اون هم قضیتون فی واقعته نبوده، یعنی برای همه مردم صادر. یه وقت ممکنه امام مطلبی رو فرموده باشه. آها، ممکنه برای یه مورد خاصی امام دستور داده باشه، فقط برای همون مورده. اگر بپذیریم که اولا امام فرموده و ثانیاً مسئله شخصی و موردی نبوده، مسئله عمومی بوده، فرق نمی کنه که حالا با دست نوشته بشه، تایپ شده باشه، چاپی باشه، از این نظر فرق نمی کنه، ولی باید همون بخشی باشه که امام دستور داده. خب. دقیقا مثل میمونه که مثلا امام فرموده، یک پزشک گفته که شما 4 تا قرص بخورید، روزی 4 تا قرص بخورید. نمیتونیم بگیم که حالا کل قرص ها رو میخوریم. نه، کل قرص ها نباید خورده بشه، همون 4 تا قرصی که گفتن همونو باید خورد و همون دستوری هم گفتن باید عمل بشه. این باز تاکید میکنم در صورتی است که اون دستور دهنده پزشک حاذق باشه، امام معصوم باشه و در مقام بیان باشه که این نسخه برای همه به درد میخوره، نه اینکه فرمود باشه این نسخه برای همه یک مورده، فقط تو باید روزی 4 تا قرص بخوری. ممکنه یه نفر دیگه با همون بیماری پیش همون پزشک مراجعه بکنه، با توجه به ویژگی‌هاش جسمی و روحی و مشخصاتی که داره، بهش بگی تو باید دوتا بخوری. بله. یا اصلا بهش بگی تو این قرص رو نباید بخوری، باید فلان قرص رو بخوری. اینا نکاتی است که دوستان حتما نلایت خواهند فرمود. ما با فرض این که همه را قبول کنیم. بله. قبول کنیم که امام معصوم دستور داده، قبول کنیم که مطلب شخصی و موردی نبوده، در یک مورد خاص نبوده، برای همه افراد بوده، اون وقت باید به همون دستوری عمل کرد که در روایت داره.
بله، حالا با همین فرض که شما فرمودید، نفس نگارش دوباره این به قلم اون کسی که قراره به هدف اینو بنویسه موضوعیتی داره؟
نه خیر، ظاهرا موضوعیت نداره. نه خیر.
آها، پس اگه همون سوره رو به صورت چاپ شدهش هم همراه داشته باشه مشکلی نداره.
بله.
خیلی ممنونم از شما و از شما شنوندگان. پرسش بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. مزاحم شدم. تشکر کنم اول به خاطر برنامه خوبی که دارید، دوم که برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. میخواستم سوال کنم از آقای محمدی که آیا این چهره مرگ رو برای ما به تصویر بکشن یا توضیح بدن، اونجور که مرگ اگه بده چرا صلحا چرا خیلی آرزوی مرگ میکنن، و اگه خوبه خب چرا میگن که سکرات مرگ هست؟ یا حضرت علی علیه السلام فرمان که مرگ از هزار ضربه شمشیر بدتره. دوم که آی ارواح کسایی که از دنیا رفتن ما رو میبینن که سر قبرشون میریم میاییم با اونو ارتباط داریم، آریا غریبه یا خودی، و یا شب میدیم که میگن ارواح شکل مثلا پرنده یا حیوان میشن میان مثلا سراغ ما، آیا راست این همچی چیزی وجود داره یا نه؟ با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
بله، دو تا سوال مطرح کردم، بفهمید سوال اول.
از کنم که چند تا نکته رو دوستان باید اینایت داشته باشن. نکته اول این که یه وقت ما مجموعاً مرگ رو در نظر میگیریم، یک قضاوت میکنیم، یه وقت مراحلی از مرگ رو. طبیعیست که این که چیزی خوب هست در مجموع معناش نیست که زحمت نداره.
بله.
مثلا میگیم که تحصیل علم خوبه، معناش نیست که انسان باید زحمت بکشه، باید به قول قدیمی ها دود چراغ بخوره، باید شب بیدار خوابی بکشه و باید از بسیاری از لذات و از اون مشتهیات نفسش پرهیز بکنه. این زحمت ها حتما هست.
دوسته.
که میگیم تحصیل علم خوب است، علم خوب است، معناش این نیست که هیچ زحمتی ندارد، هیچ دردسری ندارد. هم که عرض میکنیم مرگ مثلا برای مؤمن چنین و چنان است، معناش این نیست که سختی نداره، قمرات به تعبیر قرآن نداره، سکرات نداره.
بله.
حتما داره، حتی برای مؤمن هم داره.
بله.
اما این که یه تصویر کلی و یک تابلو کلی از مرگ ارائه بکنیم، مثلا میگیم نسبت به مؤمن چنین است، نسبت به کافر چنین است، تصویر کلی مرگ رو که مشخص میکنیم، میگیم مثل بویدن یک گل میمونه.
بله.
یا میگیم مثلا مثل خوردن یک ظرف آب، یک لیوان آب در یک روز گرم تابستان در هوای گرم. این در اون مجموع هست، نه اینکه بگیم حالا تو مراحلی که پشت سر گذاشته شده این مراحل نبوده. با توجه به این نکته عرض میکنم که نکته دومی میشه که مرگ ها فرق میکنه. اینجوری نیست که بگیم مرگ همه انسان ها یه جوره، حتی مرگ های مؤمنین هم یه جور نیست. مؤمنی که گرفتاری داره، مشکلی داره، گناهی داره، ناخالصی داره و خداوند میخواد با این فشارهای مرگ او رو تصفیه بکنه، با مؤمنی که این مشکلات رو نداره، این گناهان رو نداره، نیاز به این فشارها نیست، مؤمنی که خودشو آماده کرده، یعنی انتظار مرگ رو داره، یا به عبارت دیگه استعداد، به عبارت دقیق‌تر همینه، استعداد مرگ رو داره، بله، فهم اون کسی که این استعداد رو نداره، خیلی تفاوت داره حتی مؤمنی. بعد این اساس من چند تا روایت رو میخونم، بعد یه جنبندی هم خواهیم داشت. از امام علی بن حسین زین العابدین علیهم السلام سوال کردن که مرگ چیه؟ امام فرمود للمؤمنه کنزع ثیاب و سخت قملت و فک قیود و اغلال ثقیله والاستبدال به افخر ثیاب و اطیبها روائح و اوتعها المراکب و انس المنازل. اما فرمود که مرگ برای انسان مؤمن همانند از کنم که در آوردن لباس، کندن لباس چرکین و قمله، یعنی حشرات شپش مثلا زیاد گرفت باشه. در قدیم اینجوری بود، لباس ها هم کثیف میشد هم پر حشره میشد، پر شپش میشد، قمله و شپش آلود.
درست.
وقت در می آوردن لباس پاک و تمیز می پوشیدن، دیگه اون زحمت هایی که از ناحیه شپش و اینها داشتن دیگه نداشت. فرمود مثل کندن این لباس چرکین و شپشی از تنه و از هم گسستن اون بند و زنجیرهایی که به پای انسان بسته، چون این بدن همچون قید و بندی است که ما رو اسیر کرده.
بله.
نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم حرکت کنیم، و جایگزین کردن فاخرترین و بهترین لباس ها و خوشبوترین لباس ها و راهوارترین مرکب ها که دیگه انسان این قید و بندها رو نداره، راحت میتونه هر جا دلش میخواد پرواز کنه بره. واقعا انسان با وجود برزخش میتونه پرواز بکنه، در حالی که با این وجود ناسوتی نمیشه این کارا رو کرد، و وارد امترین منزل ها شدن. اما این برای مؤمن بود، ولی برای کافر عکس این هست. ولی الکافره که خلع ثیاب فاخره و نقل عن منازل انیسه والاستبدال به اوسخ ثیاب و اخشنها و اوحش المنازل و اعظم العذاب. برای کافر مرگ همانند کندن جامه‌های فاخر و تمیز از تن و منتقل شدن از منزل‌های امن و آرام و جایگزین کردن این منزل‌ها و این لباس‌ها به لباس‌های کثیف و خشن و منزل‌های بسیار وحشتناک و تبدیل شدن به جایی که سراسر عذاب و بزرگترین عذاب هم به دنبالش هست. ملازم فرمایید که مرگ مؤمن با کافر خیلی فرق میکنه. مؤمن لباس کثیف و شپشالود در میاره به جاش لباس تمیز و خوشبو میپوشه و کافر لباس کثیف میپوشه. مؤمن از منزل گرفتاری و اندوه و خوف و حزن منتقل میشه به منزل امنیت و رفاه و آسایش، کافر برعکس. اما برای مؤمن هم گاهی ممکنه که گرفتاری هایی باشه به خاطر گناهانی که مرتکب شده یا کمبودهایی که داره. باز امام کاظم علیه السلام فرمود امام وارد شد بر یک مردی که در حال سکرات مرگ بود و داشت جان میداد، بس جان میکند به صلاح. از امام سوال کردن که مرگ چیه؟ امام فرمود که الموتو خوال مصفاتو یصف المؤمنین من ذنوبهم فیکون آخر و علم یصیبهم کفارت آخرن آخر وزرن بقی علیهم. امام فرمود که مرگ یک صافی تصفیه کننده است برای مؤمن که مؤمن رو از گناهانش پاک میکنه، گناهان مؤمن رو صاف میکنه و آخرین دردی است که به عنوان کفاره گناهانش مؤمن باید تحمل بکنه. با این جان کندن، با این فشار مرگ، در واقع آخرین گناهانی که در وجودش باقی مونده پاک میشه و تصفیه میشه. اما برای کافر نیست. و یصف الکافرین من حسناتهم فیکون آخر لذت او راحت تلحقهم و هو آخر ثواب ثواب حسنت تكون لهم. اما برای کافر اینجوری نیست. برای کافر مرگ اون آخرین حسنات و خوبیاشون رو پاک میکنه، لذتی که از مرگ میبرن، اون راحتی که جان میدن، خلاصه این باعث میشه که اون آخرین طلبهایی هم که دارن اینجا تسهیل بشه، دیگه حسنه ای براشون نمونه که بخوان در قیامت بهشون پاداش بدن، چون پاداش قیامت بهشته و کافر به بهشت نخواهد رفت. آخرین خوشی یا آسایشی که داره همین مرگه و به عنوان آخرین پاداش حسنه ایست که در دنیا داشته که در هنگام مرگ بهشون پرداخت میشه.
مرگ راحت مورد نظره؟
هم مرگ راحت هم خود مرگ لذتی داره.
پس مرگ راحتیش دلیلی بر این که
آدم طرف خوبیست نه؟ نیست. گرچه مؤمنین مرگ براشون رحمت و برکته،
بله.
اما اینجوری نیست که هر کس که از کنم که راحت مرد بگیم که حتما آدم خوبی هم بوده یا هر کس سخت جان داد،
بله.
چنانکه اگر مؤمنی به سختی جان داد بگیم حتما آدم بدی بوده، نه، داره تصفیه میشه، باید آخرین تصفیه انجام بشه که در برزخ مشکلی نداشته باشه.
در برای سال دومشون چی؟
حالا این نکته رو عرض بکنم که اون که عرض کردم در مجموع مرگ پسندیده هست،
بله.
حتی برای کافر هم، چون از گناهان جداش میکنه دیگه بارش سنگین‌تر نمیشه الی آخر، اما برای مؤمن مطلقاً خوبه. در قرآن داریم که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. وقتی که ملائکه توفیشون جانشون میگیرن با سلام و صلوات و با خوش آمدگویی و عرض کنم که با پاکی و پاکیزگی اینها رو وارد بهشت میکنن. فرشتگان پاک الهی یا جانهای پاک اونها توسط فرشتگان گرفته میشه، بهشون گفته میشه سلام علیکم، سلام بر شما، یعنی با سلام و صلوات واردشون میکنن. ادخلوا الجنه، برید داخل بهشت، بما کنتم تعملون. در روایت از پیامبر نقل شده که پیامبر فرمود الموت ریحانه المؤمن، مرگ اون گل خوشبوی مؤمن است، ریحانه مؤمن هست. باز از پیامبر نقل شده که فرمود تحفه المؤمن الموت، اون مرگ در واقع تحفه و ارمغان مؤمنه. در این زمینه باز روایت فراوان هست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا هو ان یبشراه بالجنه عند الموت. در آیه کریمه قرآن داریم که لهم البشرا فی الحیات الدنیا، به مؤمنین در همین حیات دنیا مژده داده میشه، بشارت میدن در همین حیات دنیا. امام صادق فرمود مراد اینه که اون دو نفر به او هنگام مرگش بهشت رو مژده میدن، بهش میگن قصه نخور که برای تو بهشت است. بعد فرمود مراد از این یبشراهون دو نفر به او مژده میدن، امیرالمومنین و پیامبر و امیرالمومنینن. هنگام مرگ مؤمن بهش میگن قصه نخور، بهش رو بهش مژده میدن. این راجع به اون تصویر کلی که میشه از مرگ ارائه کرد، که خلاصش این شد که تصویر منفی نیست. اما این که فرموده بودن که عرفا آرزوی مرگ میکنن، نه، چنین چیزی رو نداریم و به طور در مجموع تمنا و آرزوی مرگ کار پسندیده نیست. اینجا چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که شهادت طلبی نه تنها آرزوی مرگ نیست، بلکه آرزوی حیات جاودانه و خلود هست، زندگی جاودانه است. بنابراین کسی نباید بگه که شهدا مرگ طلب بودن، نه، شهادت جاودانگی است. بنابراین در زندگی ائمه علیهم السلام اگر جایی دیده شده که شهادت خواستن، شهادت خواستن،
مرگ نخواستن.
این یه نکته. نکته دوم این که بله، اگر انسان یقین داشته باشه که هیچ مشکلی نداره، حالا ممکنه بگیم عیبی نداره، باز اینو تأکید میکنم، فقهای ما فتوا دادن به کراهت آرزوی مرگ، یعنی کراهت داره که انسان آرزوی مرگ بکنه. این از مجموعه روایات و آیات فهمیدن که آرزوی مرگ کردن کراهت داره. بله، از اون طرف خوش نداشتن لقاء الله هم کراهت داره. انسان باید لقاء خدا رو دوست داشته باشه، موقعی که مرگش فرا رسید دیگه نباید ناراحت بشه. هم لقاء الله رو باید دوست داشته باشه، نباید کراهت داشته باشه، هم آرزوی مرگ نباید بکنه.
بله.
حالا در این زمینه روایتی هست که من یکی دوستاش رو میخونم که خوش. در مجموع که ایشون فرمودن که عرفا آرزوی مرگ میکرد، این نکته رو اینجا توضیح بدم، گاهی ممکنه در سخنان عرفا کلماتی باشه که اون کلمات با این استدلالی که ما میگیم متفاوته. مثلا بله. عشق، می، نمیدونم حرفایی که اونا میگن، بله، با این چیزی ما میگیم خیلی فرق میکنه. اونها اگه مرگ گفتن، مرادشون جدای روح از بدن نیست، بلکه فناست. که اون خودش مرحله از مراحل عرفان هست و بسیار چیز هم هست. اما اینکه عارف واقعا عارف باشه و آرزوی مرگ بکنه، معلومه که عارف نیست. اگه کسی واقعا عارف باشه، هرگز آرزوی مرگ نخواهد کرد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یدعون احدکم بالموت لذر نزل به ولکن لیقول اللهم احینی ما کان الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی. پیامبر فرمود که هرگز کسی از شما به خاطر اینکه زردی بهش رسیده، مشکلی براش پیش اومده، به خودش نفرین نکنه، نگه خدا مرگ منو برسون، اینجوری نگه که خدا جان منو بگی مرگ منو برسون، بلکه بگه خدایا اگر زندگی برام بهتره به من حیات بده، اگر مرگ برای من بهتر هست مرگ به من بده. همون فرمایش که امام سجاد علیه السلام در دعای
مکارم
الاخلاق داره که خدایا مادامی که عمر من در خدمت خودت هست، عمر من بده، اما اون زمانی که عمر من بناست مرتع شیطان بشه، دیگه جان منو بگیر. اینجوری انسان دعا بکنه، خدایا مادامی که من در خدمت بندگان در خدمت خودت هستم، به من عمر طولانی بده. اما اگر بنا زمانی شیطان از عمر من استفاده بکنه، عمر من باعث ازدیاد گناه بشه، اون زمان دیگه جان من رو بگیر. باز روایت دیگری از خود پیامبر هست که فرمود لا یتمنى احدکم الموت الا ان یثق بعمله. هیچ کس شماها نباید آرزو مرگ کنه مگر اینکه به عمل خودش اطمینان داشته باشه، که ما هرگز هیچ کدامون به عمل خودمون نمیتونیم اطمینان داشته باشیم. بنابراین شرط پیامبر رو ماها نمیتونیم اجرا بکنیم، پس نباید آرزو مرگ کرد.
در واقع پس شرط محال گذاشتن
برای نوع انسان ها، برای خودشون نه، برای اهل بیت اینجوری نیست. باز امام امیر رومین بهار سمدانی فرمود اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، زیاد بیاد مرگ و بعد از مرگ باش، ولا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، اما آرزوی مرگ نکن مگر باز شرط وثیق. فرض کردم که نوع انسان ها نمیتونن شرط وثیق رو داشته باشن. یه شخصی مد خدمت امام صادق علیه السلام، آرزوی مرگ میشد، امام بهش فرمود که امام کاظم بهش فرمود که حل بینک و بین الله قرابتون یحابیک لها، آیا تو با خدا خیشاوندی داری که به خاطر اون خیشاوندی بخواد تو رو کمک کنه و حواست داشته باشه؟ قال لا، گفت نه. فرمود فحل لک حسناتون قدمتها تزید و علی سیئاتک، آیا کارهای نیک فراوانی داری، ثوابهای فراوانی داری که فرستادی، که از جلو فرستادی که بر گناهان فزونی داره؟ قال الله، گفت نخیر. قال فانت اذن تتمنى هلاك الابد، امام فرمود پس با این آرزوی مرگت داری آرزوی هلاک ابدی رو میکنی. خلاصه عرضم این شد که نه، نباید انسان آرزوی مرگ داشته باشه. اما استعداد مرگ که اشاره کردیم، چرا استعداد مرگ بسیار مهم هست؟ در روایت داریم که زیرکترین شماها کسانی هستن که بیشتر بیاد مرگ باشن و بیشتر استعداد مرگ داشته باشن. از پیامبر نقل شده که فرمود اکیسوکم اکثرکم ذکرا للموت و اشدکم استعدادا له. اما معنای استعداد موت چیه؟ از امام امیرالمومنین سوال کردن که معنای استعداد موت چیه؟ امام فرمود اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال على المكارم ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه. امام فرمود که از خونم که استعداد مرگ عبارت است از انجام دادن واجبات و پرهیز از حرام ها و به دست آوردن اون خصلت ها و خوها و مکارم اخلاق. اگر به اینجا رسید دیگه باکش نباشه که او به سراغ مرگ بره یا مرگ به سراغ او بیاد. و در آخرش امام فرمود والله لا یوالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه. پسر ابی طالب براش فرق نمیکنه، باکی نداره که او به سراغ مرگ بره یا مرگ به سراغ او بیاد. این راجع به بخش اول سوالشون که البته خیلی فشرده و خلاصه این بحث رو مطرح کردیم. در قسمت دوم که ایشون فرمودن که آیا کسانی که به زیارت اهل قبور میرن اونها مطلع میشن؟ بله مطلع میشن، خیلی هم خوشحال میشن، میان با انسان مانوس میشن و مادامی که انسان در نزد قبرشون هست اونها خوشحال هستند و مانوس با انسان و متوجه میشن کی به زیارتشون رفته و اگر پدر و مادر باشن دعا میکنن و لذا گفتن که اگر حاجتی دارید برید کنار قبر پدر و مادرتون حاجت بخواید، که اونا هم تو که در دنیا دعاشون در حق فرزند مستجاب هست، در برزخ هم دعاشون در حق فرزند مستجابه و دعا رو دعا میکنن برای کسی که، چنان که از اون طرف اگر نفرین هم کنن اثر میکنه. ولذا داریم بعضی هستن که در زمان حیات پدر و مادرشون آقا والده نیستن اما بعد از مرگ پدر و مادر آقا والده میشن، خاطر این که اصلا به زیارتشون نمیرن و اصلا به یادشون نیستن. پس نکته اولین شد که بله اونها مطلع میشن و بسیار هم خوشحال میشن، که خوشحالیشون برای ما قابل فهم قابل توصیف نیست. و اما اینکه حالا ما چطور بریم، کیا بریم، چیکار بکنیم، بحث دیگری میخواد.
درباره این مطالبی که گفتن که اون به صورت حیوان بعضی رو میبینه با امثال اینا چی؟ بعضی از زائران قبور رو
سوال این بود که گفتن که اونها به شکل پرنده میان و اونجا ظاهر میشن.
درست.
در روایت تراوان داره. منتها نکته که اینجا وجود داره اینه که اون کسانی که این کلمه تیر رو میگن اون کلمه لطیفی که دنبالش اومده رو فراموش میکنن. این تیر لطیف بنابراین کسی که به زیارت اهل قبور میره یا کسی که مثلا کسی فوت کرده نه و تو خونه دنبال گنجش بگرده دنبال بلبل بگرده مثلا این، نه تیر لطیف، لطیف یعنی که با چشم دیده نمیشه، با چشم سر دیده نمیشه، شبیه یک پرنده میمونه چون میتونه، یعنی قدرت پرواز داره چون میتونه،
بس یه تشبیهه،
تشبیهه اگر نه اینکه حالا یه پرنده مثلا از کنم که در بعضی از روایات هم داره که آمدن خدمت امام صادق گفتن که وقتی که انسان میمیره روحش در چینه‌دان پرنده سبزرنگ قرار میگیره. ما فرمود مؤمن پیش خدا عزیزتر از اینه که بخواد روحش در چینه‌دان یک پرنده قرار بگیره، بلکه مؤمن روحش پرواز میکنه به بهشت برزخی و بعد امام بقیه حدیث توضیح. بنابراین از این کلمه تیرون لطیف کسی تصور نکنه که پس اگر مثلا مرده ها میان به دیدن ما در قالب یک پرنده لطیف یا در منزل میان، پرنده به همین معنی پرنده مادی دنیاوی است که اینجور باشه میشه با تیرکمون زدش،
مخصوصا اگه خصومتی با اون مرده داشته باشن.
اون وقتی که شما
با سنگ میزننش،
مثلا میخواد با سنگ بزنید طوری میشه؟ نه اینجوری نیست. اون لطیف بودن یعنی برزخی بودن، یعنی منتها چون این قدرت رو داره که پرواز بکنه،
بله
چون قبلا اشاره کردیم به پرنده تشبیه شده، اون تیر بودنش به لحاظ پرواز کردنشه وگرنه وجودش وجود برزخیست، وجود لطیفه. این گاهی نکات مراعات نمیشه. مثلا میگن که شما اگر انفاقی در راه یکی از متوفاها انجام بدی به شکل قضا بهش داده میشه. خیال میکنم مثلا اگر شما برنج براش بفرستی اونجا هم برنج بهش میدن. نه این برنج اونجا داره چه غذای برزخی یا در طبقی از نور یا به شکل نور.
بله.
که این نور بودن و برزخی بودن این حرف زیاد داره. خلاصه از این شد که این که گفته شده پرنده، کسی تصور نکنه که حالا پرنده است این پرنده، نه پرنده لطیفه.
بله.
پس بله هم مطلع میشن و این که حالا باید چه کار کرد، چی براشون باید فرستاد، اونجا کنار قبل چه آدابی هست، اینها رو دوستان مراجعه بکنن به کتاب هایی که در این زمین نوشته شده، از جمله مفاتیح مرحوم محدث قمی.
خیلی ممنونم از توضیحات مفیدتون، خیلی متشکرم که از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید. از شما مخاطبان محترم این برنامه هم تشکر میکنم. سوالات خودتون رو با شماره تلفن های 29551 و 552 با پیش شماره 0351 و یا با صندوق پستی 37185 خط تیر 444 با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی.
آنچه که باقی میمونه دیگه اسلام نیست.
بله.
توضیح قضیه اینه که به اصطلاح آقایون علما، ما دو نوع اقل و اکثر داریم. یک اقل و اکثر ارتباطیه، یک اقل و اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی که نوع دوم باشه، اگه انسان بخش هم داشته باشه به همون میزان داره.
بله.
مثلا کسی 100 تومن بده کاره، 99 تومنشو پرداخت کرده به تدریج.
بله.
اون طلبکار نمیتونه بهش بگه چون همه طلبتون ندادی هیچی پرداخت نکردی. میگه من 99 تومنشو پرداخت کردم، یه تومن دیگه بده کار و یه تومن رو هم باید بدم. اینجا کسی نمیتونه بگه که چون همش نیست هیچیش نیست.
بله.
اما نوع دوم که اقل و اکثر ارتباطی باشه اینجوری نیست. مثلا نماز اقل و اکثر ارتباطی است. کسی بگه که من همه نماز رو میخونم، فقط اون الله اکبر اولش رو نمیگم، تکبیرات الاحرام رو نمیگم. چقدر نماز خونده؟
هیچی.
بله. بگه من نماز همش رو میخونم، فقط یه رکوعش رو کم میکنم.
بله.
یک جزئی از اجزاء نماز کم شد، دیگه نماز باقی نمیمونه. روزه اینجوری است. کسی بگه از 16 ساعت روز من فقط 5 دقیقه آخرش رو نمیخوام روزه بگیرم.
بله.
تمام اون ساعت دقایق رو روزه میگیرم.
بله.
اون 5 دقیقه آخرش روزه نمیگیرم. چقدر روزه گرفته؟
بله. روزش باطل.
هیچ روزه نگرفته.
بله.
اینجا دیگه مثل اون وام نیست که بگیم که 99 درصدشو پرداخت کرده، 1 درصد بده کار. حالا سوال اینه که اسلام از کدام یکی از این دو تاست؟ پاسخ اینه که از همین نوع دومه. اگه کسی گفت من همه اسلامو قبول دارم، فقط حجابشو قبول ندارم، این اصلا اسلامو قبول نداره.
بله.
گفت من همه اسلام رو قبول دارم، فقط نمازش رو قبول ندارم، اصلا اسلام رو قبول نداره. اینه که مثال زدن از فروع بودها.
بله.
اصول هم اینطور هست. اصول هم اونهایی که نظری نیست. کسی بگه من همه اسلام رو قبول دارم ولی نبوتش رو قبول ندارم، معادش رو قبول ندارم، اصلا مسلمان نیست. چون اسلام یک پیکره، اسلام اقل و اکثر ارتباطیست. بر این اساس کسی نمیتونه بگه من اسلام رو قبول دارم منهای حقوقش، منهای جزاش.
بله.
فقط احکام جزایی اسلام رو من خشونت بار مثلا میبینم، البته این اشتباه است، قبول ندارم، این مسلمان نیست، اسلامو نپذیرفته.
بله.
پس بدون وجود و حکومت امکان داشتن اسلام نیست، چون در ما در واقع باید بخشی از اسلام رو کنار بذاریم.
بله. و اسلام یک پیکره واحد
دیگه، چون پیکره واحد است، اگر ما یه جزء کوچیکش هم کنار گذاشتیم، اون چیزی که باقی میمونه دیگه اسلام نیست. خلاصه این برهان این شد که حقیقت اسلام یک حقیقت واحدی است، نمیشه تجزیهش کرد، بخشش رو نوع و وضع و نحو و وضع ما در اسلام نداریم، و اگر حکومت اسلامی نباشه بخش‌های قابل توجهی از اسلام خود به خود کنار گذاشته میشه، اون چیزی که باقی میمونه دیگه اسلام نیست.
این هم یک برهان. برهان سومی که عرض می‌کنم خیلی برهان ساده عقلی است، اینه که به شکل مثلا صبر و تقسیم سوال می‌کنیم که آیا جامعه نیاز به حکومت دارد یا ندارد. اگر بگیم نیاز به حکومت ندارد، نتیجهش میشه آنارشیسم، هرج و مرج و زوال جامعه. عقل این فرض رو قبول نداره، چون فرض داشتن جامعه هست، میگیم جامعه نه عدم جامعه. پس این فرض باطله. باید بگیم بله، جامعه نیاز به حکومت دارد.
بله.
سوال دوم اینه که اون حکومتی که میخواد حکومت خوب و ایدئاله یا حکومت غیر خوبه. باز عقل میگه حکومت خوب، چون ترجیح مرجوع بر راجع که امکان نداره، حتی ترجیح ارز کنم بلا مرجح هم قابل قبول نیست. اینجا هم عقل میگه حکومت خوب. حکومت خوب یعنی حکومت ولایت فقیه. حالا اینها نمونه هاییست از براهین عقلی که میشه بر لزوم ولایت فقیه اقامه کرد. دلایل نقلی فراوان هم داریم، من فقط تبرکاً دست روایت رو میخونم چون ظاهراً یه خیلی وقتم باقی نمونده باشه.
تقاضا میکنم.
روایتیست از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 67 من یادداشت کردم، که امام صادق علیه السلام فرمود من کان قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما.
بله.
هر کس که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظره، این و نظر فی حلال نا و حرام نا، یعنی صاحب نظره، میتونه بفهمه حرام چیه حلال چیه، یعنی فقیه، یعنی مجتهد.
بله.
و عرف احکام نا، احکام ما رو بهش عارف آگاه هست، فلیرضوا به حکما، چون باید به او، به حکمیت او و حاکمیت او راضی باشید و خوشنود باشید. در اون مقبوله عمر ابن حنظله که بسیاری از دوستان فرهیخته خبر دارن که در همون اصول کافی مقبول اومده، یک حدیث مفصلی است، چون علما قبولش کردن این حدیث رو بهش میگن مقبوله. در اون مقبوله داره که امام صادق علیه السلام فرمود که اون فقیهی که این شرایطی داشته باشه، که به اینجا میرسه که فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو حاکم بر شما قرار دادم. بعد ادامش هم داره که بر رد علیه یا رد علینا، هر کس او رو نپذیره ما رو نپذیرفته، بر رد علینا کر رد علی الله. عرض کنم که روایت دیگری هم هست که فقط من بخشی از سخن مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه رو از جلد 21 جواهر صفحه 328 برای دوستان میخونم، که میفرماید فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک.
بله.
امر عجیب و غریب اینه که بعضی از مردم در اصل در لزوم ولایت فقیه وسوسه میکنن. بلکه انه ما زاغ من تعمل فقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. کسی که بخواد در این امر شک داشته باشه، تردید داشته باشه، گویی که مزه فقه رو نچشیده، هیچ چیزی از مزه فقه نچشیده، و گویی که اون لحن قول ائمه علیهم السلام و رمز حرف ائمه علیهم السلام رو هرگز درک نکرده. این پهلوان در فقه ما، البته حالا اون چیزی که ولایت فقیه ایشون اینجا فرموده، مرادشون همون حداقل ولایت فقیه هست که حالا مراتبی داره که من عرض کردم، مراتبش دیگه است. خب این بحث ما تا اینجا رسوندیم، اما اون بخش دوم سوالیشون که فرمایش امام باشه، اگر ولی فقیه چنین شد که شد جانشین پیامبر و جانشین امام زمان علیه السلام و نایب امام زمان علیه السلام شد، چنان که در اون حدیث هم که از امام صادق علیه السلام خوندم،
بله،
خب اون چه که امام زمان دستور داد که ازشون اطاعت بشه،
بله،
اطاعتی که امام زمان دستور داده، گفته که من ایشون رو حاکم شما قرار دادم، حکم شما قرار دادم، و شما باید خوشنود باشید به حکمیت و حاکمیت ایشون. اگه کسی این رو نپذیره، در واقع حاکمیت امام صادق علیه السلام رو نپذیرفت
و حاکمیت رسول الله. بله. بسیار بسیار سپاسگزار جناب استاد از توضیحات بسیار خوبتون، هرچند که در بحث بسیار پردامن و وسیع و گسترده است، ولی خب به دلیل اینکه وقت ما هم به اتمام رسیده، انشالله این بحث رو موکول میکنیم به دفعات و سوالهای بعدی. تشکر مجدد میکنم جناب استاد از حضورتون در این برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه و نوبه بعد، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کمیرم دستمت هر چیز خالی، کبیرم دستمت هر چیز
حادیست دلی سرشاه چون دریا به من ده دلی سرشاه چون دریا به من